در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الحمدلله رب العالمین. سلام میکنم به روی ماه همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدر رادیو قرآن. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. باز هم تبریک میگم میلاد با سعادت کریمه اهل بیت، اخت الرضا حضرت معصومه سلام الله علیها رو و آغاز دهه کرامت رو. انشالله بهترین ها به برکت امام رضا علیه السلام و خواهر بزرگوارشون نصیب همتون بشه. خیلی خوش آمدید. حاجای فرحزادم خیلی خوش آمدن. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همکاران و همه بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ایام میلاد سر تا سر نور، هم امام هشتم علیه السلام که پیش رو داریم و دیروزم ولادت حضرت فاطمه معصومه علیه السلام رو که ما مردم ایران زیر سایه این برادر و خواهر هستیم و فرزندان امام هفتم علیه السلام. آغاز دهه کرامت که انشالله امید داریم که این جشن و سرور در دلها فراوان باشه و مستقر بشه و انشالله حقیقتا مردم ما شاد باشن، مشکلات و معضلات همه برطرف بشه. عزیزان دعا بکنن انشالله. فصل فصل زیارت است و فصل مسافرت، توفیق زیارت و مسافرت های خوب نصیب همگی بشه. و خیلی به جا هست که روز ولادت حضرت معصومه رو روز دختر نام نهادن. البته پسرها هم گلایه و شکایت دارن،
مظلوم میگن واقع شدیم چرا روز پسر نداریم. ان شاء الله برای تدبیری بشه روز پسر هم داشته.
آره روز دختر داریم، روز اینم از مظلومیت پسر هست. ان شاء الله که خدا توفیق مرحمت بکنه، در خدمت شما هستیم
ان شاء الله. خیلی نکته خوبی اشاره کردید که واقعا انشالله به برکت امام رضا و خواهر بزرگوارشون و این ایام رفع هم غم و گرفتاری از سرزمینمون بشه و دلهای مردم ما انشالله آرام بشه. آقای فرزاد در این سفر اخیر به عتبات توفیق داشتیم که بریم کنار گنبد سیدالشهدا علیه السلام. خدا میدونه اولین دعایی که من کردم، حالا بعد از تعجیل در فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، این بوده که مردم ما به اون آرامشی که حقشونه برسن.
احسن.
و این گرفتاری ها و مشکلات، این گرفتاری های و معضلات اقتصادی از کشورمون رخت بر ببنده و انشالله به یک ثباتی برسیم. انشالله به حق این ایام این خواسته هممون برآورده بشه انشالله. اما بحثمون به حاجای فرحزاد صحیفه سجادیه بود، کلام بسیار بسیار نورانی و بی نظیر امام چهارممون. دعای هشتم صحیفه رو امروز به اتفاق مرور خواهیم کرد و انشالله از فرازهای ناب و نورانی اون هممون بهرمند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای هشتم صحیفه سجادیه 44 مورد هست که امام سجاد سلام الله علیه به خدا پناه میبرن از رذایل اخلاقی و پیش آمدهای ناگوار. که خیلی خوبه گاهی آدم این دعاها رو بخونه. در اواسط دعا که بخششو خوندیم میفرماد به تو پناه میبرم خدایا، ان نعزد ظالما. این که ما در زندگیمون کمک ظالم، ترویج ظالم بکنیم، این خیلی گناه بزرگیه. آدم باید مواظب باشه همیشه طرفدار مظلوم باشه نه طرفدار ظالم. به تو پناه میبریم از این که کمک ظالم بکنیم، او نخذل ملحوفا، یا این که انسان گرفتار را یاری نکنیم. به تو پناه میبریم. همه انسان ها وظیفه دارن به آدم ستم دیده مظلوم کمک کنن، یاری بدن. او ان نروم ما لیس لنا به حق. بعضی موقع انسان خواسته هایی داره که حقش نیست، زیاد خواهیه یا حق دیگران رو میخواد پامال بکنه. خدا به تو پناه میبریم از این که ما قصد بکنیم چیزی که حق ما نیست بخوایم بگیریم. قو ان نقول فی العلم بغیر علم، خدای به تو پناه میبریم در مسائلی که آگاهی نداریم و علم و دانش نداریم ورود بکنیم، که اینم همش فراگیره و گرفتارم هم. در هر مسئله که الان شما مطرح بکنی همه
صاحب نظر
ما داریم.
بله. و امام... نگاه تخصصی داریم.
آره. زمینه. امام سجاد میگه خدا به تو پناه میبرم از اینکه در چیزی که علم ندارم دربارش حرفی بزنم یا ورود بکنم. و نعوذ بک ان ننتبی علی غش احد، خدایا به تو پناه میبرم که من قدم بگذارم قصدم خیانت کردن به کسی باشه. یعنی از اول صبح که آدم بلند میشه قصدش دلسوزی، خیرخواهی، کار رو اندازی باشه، قصدش جیببری و غارتگری و اختلاس و رشوه و خیانت نباشه. به تو پناه میبرم که گام بنهم بر خیانت بر کسی. به تو پناه میبرم ان نعجب به اعمالنا، این که به اعمال خودم مغرور بشم. میگن یکی از عرفا دعا میکرد خدای همه از گناه به تو پناه میبرم، من از حسنات من به تو پناه میبرم، چون حسن هم شیطان همون طمعی که در گناه داره که ما رو به جهنم ببره یا موفق به توبه نکنه یا ناامید بشیم، بیشتر از اون طمع داره به افرادی که کار خوب میکنن یا عبادت میکنن که اونا رو به غرور و تفاخر و تکبر بندازه.
و اوج که آفته
و عبد نیلگ ولا تفسد عبادتی بلوج، یعنی کسی که مغرور شد عبادتشو فاسد کرد. خدایا به تو پناه میبریم از این که به اعمالمون ببالیم بنازیم. و نمد فی اعمالنا، به تو پناه میبریم از آرزوهای طول و دراز دنیایی. و نعوذ بک من سوء سریره، خدایا به تو پناه میبریم از این که باطنمون بد باشه، نیتهامون بد باشه. و احتقار صغیره، گناه رو کوچیک بشماریم، گناه کمش هم زیاده. او ان نستحوذ علینا شیطان، به تو پناه میبریم که شیطان بر ما غلبه کنه. او ینکب از زبان، به تو پناه میبریم از این که زمان ما رو به نکبت و دردسر و زحمت بندازه، یا سلطان بر ما هجوم بیاره و حق ما رو از بین ببره. در هر صورت تک تک این دعاها احتیاج به شرح داره، حالا هر چقدر که فرصت باشه بعضیاش که بیشتر مورد ابتلا هست انشالله شرح و توضیح بدیم.
انشالله.
اولین پناهندگی امام سجاد علیه السلام در این دعا اعوذ بک من هیجان الحرص، که واقعا آقای شریعتی عزیز اگه مردم حرص و طمع رو بذارن کنار بسیاری از معضلات و مشکلات خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی مثلا حل خواهد شد.
این نقطه مقابلش قناعت،
قناعت، خدمت. هرس خیلی صفت بدی، حالا عرض میکنیم و بخشش هم دو هفته قبل عرض کردیم، چون هفته گذشته راجع به امام صادق علیه السلام صحبت کردیم، بود شهادت بود. ببینید ما آیه در قرآن داریم که هرس در وجود همه انسان ها هست. ان الانسان خلق هلوعا، انسان اصلا خلقتش و بافتش رو که خدا خلق کرده انسان در وجودش هست که سیر شدنی نیست، یعنی حلو یعنی کسی که سیر نمیشه،
خواسته هاش ته نداره،
ته نداره. جمال مطلق، کمال مطلق، قدرت مطلق، ثروت مطلق، هر چی بهش بدی میگه حل ممزی، بازم بده بقیهش کن. پس اصل این که بشر دنبال چیزای نامتناهی هست، اندازه نداره سیر شد، این هست در وجود همه انسان ها هست. اصلا ان الانسان خلق حلوا، منتها این حس رو باید در مسیر صحیح راهنمایی کرد. هرس اصلش چیز خوبیه، ولی این هرس خوبه که انسان برای تعلیم و تعلم، برای چیز یادگیری. یه کسی موقع مردن بود بهش گفتن تو داری جان میدی، یه مسئله از یه کسی پرسید، گفتن الان موقع جان دادنت، این چه سوالیه داری؟
دونستنت الان به چه درد
می‌خوره؟ آره. گفت این مسئله، این علم رو بیاموزم، یاد بگیرم، بمیرم، بهتر از اینه که جاهل از دنیا برم. ما حدیث داریم که دو تا حریص هستن که سیر نمیشن، یکی حرص به دنیا سیر شدن نیست، یکی حرص به علم و دانش و چیز یاد. آدم برای حکمت، دانش، فراگیری علم هر چی حرص بزنه خوبه، چیز یاد بگیره، فهم و شعورش بره بالا،
خودشو بزرگتر بکنه،
بزرگتر بکنه. جالب، حضرت امیر علیه السلام خیلی جمله قشنگی دارن، میفرماد کل اناء یزیغ به ما جعل فی الا به اول علم یتسعو به، یعنی هر ظرفی چیزی توش میریزی پر میشه، یعنی اون ظرف رو پر میکنه،
محدوده،
محدود داره. ولی علم و فهم و دانش تو هر قلبی وارد میشه قلب رو هم بزرگ میکنه، یعنی هر چی که میدی قلب ظرف بزرگ میشه، بزرگ یعنی انسان رو بزرگ میکنه. هرس، اصل هرس چیز بدی نیست، منتها باید در انتخابش چیزای خوب باشه. هرس به احسان به مردم، هرس به خیر رساندن به مردم، هرس به عشق و محبت، در انسان در محبت کردن به بندگان خدا حریص باشه، در محبت کردن به زن، بچه، فامیل، دوست حریص باشه.
کمان که پیامبر اینجوری بودن.
اصلا صفت پیغمبر حریص و ندیکم. اینقدر پیغمبر جوش خلقو میزد، دغدغه خلقش، خدا گاهی تسلابش میداد. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نفرستیم که خودت به زحمت بندازی. لعله که باخ اون علا نفس، خود جونتو گذاشتی که مردم هدایت بشن. ابو جلا تو رو راست میان. هرسی که انسان برای هدایت دیگران، دستگیری دیگران، این هرس چیز خوبیه، منتها این هرس برای جمع کردن پول در آوردن، انبار کردن، انباشتن، این بدترین چیزاست. یک روایت خیلی جالبی، این روایت، حالا گاهی روایت ها از ذهن عزیزان میره ولی داستان ها و
موندگارتره تو حافظه ها.
روایت زیبایی، حضرت عیسی علی نبینا و علی السلام، خب خیلی زهدش فوق‌العاده بوده دیگه، همسر نداشته، اولاد نداشته، خانه نداشته، ساده ترین پیغمبرها در بی‌آلایشی و زاهد زندگی کردن بوده
حضرت عیسی.
حضرت عمرش هم طولانی نبوده و با حواریون و اینا میگشته شهر به شهر. تو روایت داریم یک بار حضرت عیسی علیه السلام تنها جایی میرفتن سیاحت، با یک نفر همسفر شدن که اون آدم آدم حریصی بود. رسیدن به یه محلی، به اصطلاح حضرت عیسی علیه السلام مشغول نماز شدن، عبادت، به او پولی دادن، فهمیدن برو نان تهیه بکن، ناهاری غذای بخوریم که من نماز. رفت برگشت، سه تا نان خریده بود. حضرت عیسی عبادتش یکم طول کشید، این از سه تا نان یک نانشو خورد. بعد که حضرت عیسی علیه السلام عبادتش تمام شد، فهمیدن که نان چند تا بود، گفت آقا دو تا بود. حضرت دو تا بود، گفت آره دو تا بود.
آها یه دونه رو نگفت.
نگفت، آره. بعد حرکت کردن، یه مقدار رفتن، به یه گله آهو رسیدن. حضرت عیسی علیه السلام یکی از این آهو رو شکار کردن، یه بخشی از این آهو رو تبخ کردن، کباب کردن، میل کردن با اون شخص، با هم همسفرشون. بعد بقیه آهو رو فرمودن به اذن خدا زنده بشه، چون حضرت عیسی یکی از معجزاش زنده کردن مردان،
دم عیسوی داشت،
زنده شد. حضرت عیسی علیه السلام به این رفیق و همسفرشون هم، به اون قسمت میدم، به اون خدایی که این معجزه رو به تو نشون داد، آهوی مرده رو زنده کرد، راستشو بگو نان چند تا بود. گفت آقا دو تا بود.
با زیر بار نرفت.
خیلی همچین معجزه‌ای هم دید، با زیر بار نرفت. حریص، حاضر دروغ بگه، دزدی بکنه، خیانت بکنه، اختلاس بکنه، قاچاق، رد با هر کاری که بگی میکنه،
و هیچ نشانه‌ای هم او رو سر به راه
نمیاره. آره، عرضم به حضور شما، خب بازم اقرار نکرد. هر ذره حرکت کردن، رسیدم به نزدیک یک دهکده، دیدم سه تا خشت طلا اونجا افتاده، خشت طلا، شمش طلا.
بله.
حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که خب این ما دو نفریم، این سه تا خشت طلاست، یکیش مال من، یکیش مال شما، سومی رو میدیم به کسی که واقعیت رو بگه نان چند تا بوده. اینجا راستشو گفت، چون موضوع خشت طلا بود و اینا،
همه قرار بود گیرش بیاد اضافه کرد.
گفت راستشو میگم، سه تا نان بود، من یکیشو خورده بودم. حضرت عیسی فرمودن که من احتیاجی به خشت طلا ندارم، هر سه تاش مال تو، من این سه تا رو به تو میبخشم، به راه هم ادامه دادم. او رو گذاشتم با اون خشت، سه تا خشت طلا. این بنده خدا نشسته بود که این خشتای طلا رو چیکار بکنه. سه نفر رهگذر اومدن رد بشن. اینا گفتن این خشت طلا اینجا هست و اینم یک نفر و ما زورمون به این غالبه. اون بنده خدا رو کشتن که سه تا خشت طلا رو بگیرن. همونجا سرش رو بریدن، کشتن، خشت طلا رو گرفتن. خب این سه نفر گفتن که خب ما الان گرسنه ایم. به یکی از اینا گفتن که شما برو از این دهکده نانی تهیه بکن که بعد برگشتی ما این خشتا رو با هم تقسیم میکنیم. اون کسی که رفت نان تهیه بکنه، شیطان وسوسش کرد، گفت بیا یه نقشه بریز، این نانها رو مسموم بکنه، غذا رو، که اینا بخورن بمیرن، سه تا خشت طلا رو بگیرید. یعنی بشر دنیا پرست همینطوره، یعنی حاضر همه از بین برن ولی به مال برسه، به ثروت برسه، زراندوزی بکنه. این دو نفرم با هم نقشه کشیدن، گفتن او یه نفره، ما دو نفریم. نانا رو که آورد میکشیمش، این سه تا خشت طلا رو بین خودمون تقسیم میکنیم. همین نیت کرد. اون بنده خدا نان رو آورد و شروع کردن باش درگیر شدن، اون رو کشتن. بعد از کشتن خسته شدن، این نان مسموم رو هم خوردن،
اینا هم افتادن
مردن. حضرت عیسی علیه السلام برگشتن عبور کرد، دید 4 جنازه کنار این خشت 3 خشت طلا افتاده. فرمودن این نتیجه حرص دنیاست. حرص دنیا آدم رو به کشتن میده و به مال و منال هم نمیرسه،
آخرش هم هیچ چی گیرش نمیاد.
حدیث داریم الحریصو محرومون. آقا شریعتی عزیز، افرادی اصلا همه دنیا مال اینا باشه، میتونن بیش از یک لباس بپوشن، میتونن بیش از یک پرت غذا بخورن، میتونن چه بسا افراد پولدار قدر پرهیز دارن که بسیار از فقرا هم کمتر میتونن. آیت الله بهادینی خدا رحمتش کنه فرمودن که رزق و روزی داشتن نیست، رزق و روزی اونیه که شما مصرف میکنی. دارم، تمام دلارا مال من، تمام ثروت من، چه فایده داره؟ اگه گره باز نشه، حضرت امیر علیه‌السلام یه درهمی رو دست مبارکشون گرفتن، فرمودن تا وقتی که تو دست منی هیچ خاصیت نداری. اگر رفتی شکمی سیر کردی، برهنه پوشوندی، گره باز کردی، دلی رو شاد، اون به درد میخوره. عزیزان من، ما چقدر تو همین مملکت ما داریم که خانه رو خانه، ملک رو ملک، ارز رو ارز، دلار و سکه رو هم انبار میکنه. تمام صدمایی که بقیه میخورن به خاطر همیناست.
شاید حق به گردنش میاد.
واقعا مدیونه، واقعا مسئوله و استفاده هم نمیکنه. حتی نزدیکانش حاضر نیست بده. الحریصو محرومون. یعنی آدم حریص محرومه. یک شعر خوبی داره مثنوی، میگه که بند بکسل باش و آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، بعدم همه رو بگذاری بری. کاسه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. این آب باران که به این صدف میرسه، به همین مقدار آب باران قانع میشه، هم میاد. چون قانع میشه، خدا در وجودش تبدیل به در قیمتی میکنه. کاسه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت چند روزه ای. همه دریاهای عالم مال شما، بیش از 1 لیوان آب میتونی بخوری؟
نه.
2 لیوان آب میتونی بخوری؟ نمیتونی بخوری. برای چی اینقدر حرص میزنی؟ اصلا پدر بزرگ ما حضرت آدم چی باعث شد از بهشت، البته بهشت دنیایی بوده، بیرون بیاد؟ حرص خوردن گندم. خدا فرمود این بهشت، این باغ و بستان در اختیار شما و حضرت حوا، همه چی مباحل، فقط به این گندم نزدیک نشید. ولی هر طرف که میامد میگفت این چیه این گندم؟
آره،
شیطان اومد وسوسه کرد، گفت میدونی چرا گفته نخور؟ اگه بخوری همیشه میمانی تو. در صورتی که دروغ میگفت، قسمم خورد که من ناصح هم و خیر خواهم. در صورتی که خوردن همون و بیرون رفتن و لباساشون ریختن همون، خیلی معرکه. غرض این که حرص باعث شد که حضرت آدم علیه السلام از بهشت دنیایی، بهشت برین، بیاد بیرون. و هر وقت حرص رو بگذاری زمین، دوره برمیگردی به بهشت. قانع و راضی شدی، برمیگردی به بهشت. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. اگر از خدا بخوایم عشق خدا، عشق اهل بیت، عشق آخرت یه ذره در وجود ما بیاد، یه ذره باور کردن معاد کافیه برای اینکه انسان متحول بشه، منقلب بشه. امیرالمومنین اصلا تعبیر قشنگی داره، میفرماید من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. اگر بدانیم که کار خیر بکنیم، گره باز بکنیم، مشکلی رو حل بکنیم، چندین برابر خدا در دنیا آخرت به ما مرحمت میکنه. ما راحت انفاق میکنیم، راحت احسان میکنیم.
این برمیگرده به اون معرفت ما و به اون باورهای ما در واقع.
همطوره. بعد امیرالمومنین علیه السلام بازم جمله خیلی قشنگیه، کوتاه، انشالله اینا رو در کانال میزنن یا دیر نمیزنن.
انشالله دوست دارم.
عز من قنع، ذل من طمع. هر کس که قانع و راضی بود عزیز شد، سرفراز شد، سربلند شد، دست به آدم های بی انصاف دراز نکرد، دست طمع به هر کسی، به هر اربابی بی مروت دنیا دراز نکرد. عزیز از کسی که قانع، راضی، الحمدلله به اندازه نیاز به ما رسیده، خدا رو شد. از زمن قنع، اگر کسی عزت میخواد در قناعته. از زمن قنع، عزیز از کسی که قانع، ذل من طمع، کسی که طمع حریصه همش ذلیل و خاره. از این بانک به اون بانک، از این محضر به اون محضر، از این دارایی به اون داری، از این کشور برای کی جمع میکنه، برای چی جمع میکنه؟ اگر انسان حریصه بر خدمات، خدمت رسون خوبه، ما خیرینی داریم که حرص میکنن همش در کار خیر مصرف بکنن.
نه، در واقع این خیر رسانی دغدغه‌شونه.
دغدغه اون اب نداره. افرادی که کار آفرینن، کارفرماان، خیر میرسانن. تولید، حرص در تولید داره. حرص در اشتغال زایی داره. اینا خیلی خوبه. ولی جمع کردنش بده. این اونه که مخالفین با جمع کردنه. ذلیل و اکثر افراد ثروتمند جمع میکنن، تشریفات، تجملات، مدگرایی، ماشین 2 میلیاردی. واقعا ماشین 2 میلیاردی چند تا پراید میشه؟ چند نفر میتونن برن کارو کسب را بندازن؟ چند تا کارگاه که افرادی اشتغال براشون ایجاد بشه میتونن انجام بدن؟ واقعا مملکت ما یه عده اشرافیگری رو گرفتن. واقعا
به وقتی اونقدر پول هست که اصلا نمیدونن چی کار باید بکنن.
اصلا آقای شریعتی، اصلا دولت مردای ما میگن متاسفانه حالا سوء مدیریت هم بوده و هست، این واقعا ملاحظش نمیره، ولی یکی از آشفتگری هایی که تو مملکت ما بازار ما هست وجود نقدینگی های فراوانه،
پول های
سرگردان، نمیدونن چی کار بکنن. تا میگن سکه میره چند هزار سکه ثبت نام، تا میگن ملک که میخواد گرون بشه هرچی از نمیگه با من کار خیر بکنم، یه کار تولیدی را بندازم، ولو درد سر داره، زحمت داره، درسته، میگه نه میذارم تو بانک سودشو میگیرم.
خب این حسی که به واسطه اون مفید بودنه در واقع و کمک به دیگران به آدم دست میده،
آره،
با هیچ چی قابل مقایسه
نیست. واقعا دلی رو شاد میکنه. اصلا چه لذتی داره انسان یک نفر رو که در فقر مطلق زندگی میکنه برای شغل ایجاد میکنه، چقدر خانواده ها خوشحال میشن. الان یک بحرانی که واقعا مملکت ما گرفته، معلان امروز از اصفهان اومدم داد برگردم اصفهان.
خدا خیرتون بده ان شاءالله.
چند تا راننده ای که منو در مسیر آوردن، یکیشون میگه آقا من سربازی رفتم چیز، ولی شغل ندارم، میخوام ازدواج بکنم، واقعا شغل ندارم، برای من دعا بکن یه کاری بکن. راننده دوم من اول گفت دو تا پسرام شاغلن، ازدواج نکردن، رفتیم گفتن 800 تا سکه، 1000 سکه. واقعا آخه چه مهریای سنگینی، آخه کی گفته اینا رو؟ این طمع باعث شده که یه عده اینقدر در فشار باشن، یه عده همش جمع بکنه. ذلیل است اون که طمع میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه روایت داریم که یه نفر مهمان شد، دید حضرت نان جو سبوسدار میخورن. اصلا سبوس هم سبوس برنج، سبوس گندم، جو خیلی خاصیت داره،
خیلی مفیده.
طب سنتی، طب جدید میگه قوقاست برای، حالا خاصیتاش بمونه، ولی همین ساده زندگی، ساده خوردن، ساده زیستن. گاهی حضرت امیر یک پیرن داشتن، این پیرن رو تکون میدادن خوش بشه که نماز میرن پیرنشون داشته باشن. مهمان شد، دید حضرت نان جو سبوسدار میخوره، داد زد، گفت یک آدم با انصاف پیدا نمیشه سبوسا رو بگیره جو بدون سبوس بخوره. حضرت خادم حضرت قنبر آمد، به اصطلاح عرضم به حضور شما فزه، معذرت میخوام، فزه آمد گفت که شما داد و فریاد نکن، خدا آقا اجازه نمیده، خدا آقا
خودشون میخوان که این جوی
با سبوس بخوره. آره. بعد حضرت تبسم کردن، فهمیدن این بهتره، من جو ساده ترین غذا میخورم، با سبوس میخورم، هم نفسم رو رام میکنه. یعنی دیگه من ببینید الان مثلا یه کسی که ماشین شاسی بلند میشه، خونه کذایی، لباس کذایی، قهرن تفاخر بر دیگران میکنه.
بله.
ولی آدمی که کم داره تفاخر دیگه نمیکنه، تکاسل نمیکنه،
تواضع میاره،
تواضع میاره. و بعدم فرمود مؤمنان هم از من پیروی میکنن، میگن ببین رهبر ما، پیشوای ما اینطوریه، ساده ترین لباس داره، ساده ترین خانه داره. یه فرمایش خیلی خوبیه، یه بزرگی میفرماد، البته روایت هم داریم که مسئولین باید به اندازه رده پایین مملکتی با مردم زندگی کنن، نه بالا شهر و تشریفات و تجملات داشته باشن. بزرگ میفرماد مردم ما اگر دلشون نمیاد به فقرا کمک بکنن، لااقل زندگیشون رو ساده تر برگزار بکنن، تشریفات و تجملات عروسی و عقد و مهمانیاشون رو ساده تر، که دل این همه فقرا رو نشکنن.
چند سال پیش از خاطرم هست که مقام معظم رهبری یک هشداری دادن برای تجمل گرایی و اشرافی گری.
بله.
که امروز داریم تبعاتش رو میبینیم.
همطوره.
و یه وقتی همشون تذکر دادن که این ماشین های مدل بالا تو خیابون چقدر حسرت و آه تو دل مردم میکنه.
همطوره. و حسرت و آه بمونه، میگه بابا من نون شبمو ندارم، شما آخه چقدر نفرین میکنه
و میای جلوی من ویراج میدیم،
ویراج میدیم. واقعا دل شکستن ها اینا اثر تبعات وضعی داره. واقعا اون بنده خدا مسلمان ایرانیه، آخه کی تو فامیلای خودش بگرده چقدر آدمای گرفتار هستن.
بله.
من نمیگم به 70 پشت بیگانه، به نزدیکان خودت کمک بکن.
دور و بریای
چرا خودت. اگر همه دارن اب نداره، شما هم زندگی مرفه، ولی وقتی که ندارن واقعا زیر خط فقرن. باز اینم چیز جالبیه، تو روایت داریم که فرزند آدم پیر می شود و دو چیز در او جوان میشه، یشیب و ابن آدم و یشب و فیه خصلتان. هر چی آدم پیر میشه هرسش بیشتر میشه، واسه اینکه کمتر بشه بعد سفره رو جمع بکنه، سفره رو پهن
کنه.
آدمی که مسن دیگه بعد بار سفر ببندی، بیشتر هرس دنیا میزنه آدمای پیر من. و یکم آرزوهای دراز، عوض اینکه آرزوهاشو جمع بکنه سفر آخرت در پیشه. در حالاتی یکی از عرفا نوشته بودن که هر کسی که موعظه قشنگی میکرد خوب گوش میداد. گفتن چطور گوش میدی؟ گفت درباره یکی از بزرگان نقل میکنن که گفت من خیلی موعظه شنیدم، ولی کلام یک کنیز، یک خادمه ای که یک حرف حسابی زد، مهر و محبت و حرص دنیا رو از من دور کرد. گفتن چطور؟ گفت من مهمان یک کسی شدم، خادمی داشت، خادمه ای داشت، کنیزی بود، مقداری نان جو آورد و یه مقداری هم آب گوارا، پذیرایی مختصری کرد، این جمله رو گفت: اذا شربت ما اکوزن و اکلت خبز شعیرن فعل دنیا الدمار. یعنی اگر یه آب گوارایی بود خوردی، یک نان جوی سادهی بود خوردی، تن سالم داری، امنیت داری، احتیاج به کسی نری، دیگه خاک بر سر دنیا، اینقدر جوش دنیا، هرس دنیا، تشریفات دنیا، تجملات دنیا رو میخوری. انسان اگر غانه باشه به اقل چیز غانه، اگرم غانه باشه همه دنیا رو بهش بده حریص در میشه. و خیلی نکته قشنگه که اگر شما سلامتی داری، اینقدر آدم ثروتمند است 10 نوع مریضی داره، نمیتونه بخوره، همش نگاه میکنه حسرت میخوره، الحریص و محرومون. اگر خدا تن سالم داده، امنیت داده، راحتی، خوشی، فارغ البالی، اگر کمترین حد اقل رو مینوشی، میخوری و شاداب و سرحالی، خاک بر سر دنیایی که اینقدر قصه دنیا رو بخوریم. چرا اینقدر حرص و طمع داریم؟ چرا اینقدر چشم و همچشمی ما رو کر و کور کرده؟ گفت این جمله، این کنیز مهر دنیا رو از دل من بیرون کرد، حرص رو از من برد، آرام شدم، راحت شدم، قانع و راضی شدم. انشالله خدای متعال به ما توفیق بده که این دعایی که امام سجاد علیه السلام میفرماد: خدایا به تو پناه میبرم از هیجان حرص، حرص حریص ها و طمع طماع، این همه فشار اقتصادی رو مردم فقیر و ضعیف ایجاد کرده.
انشالله هممون حریص باشیم در کسب کمالات
رساندن به دیگران
و کمک به دیگران. که حالا انشالله بعد از تلاوت قرآن دوستان همراه ما باشند و نکات آجای فرحزاد رو که میخواییم در مورد دهه کرامت هم صحبت بکنیم،
هم دهه کرامت و هم اولیا انشاءالله.
بله انشاءالله. خیلی خوب، آخر ممنون، متشکرم ازتون، خدا خیرتون بده.
سلامت.
دوستان عزیزم، امروز صفحه 382 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارکه نمل رو، آیات 56 تا 63 این سوره رو به اتفاق بشنویم و تلاوت بکنیم. برمیگردیم انشاءالله در بخش بعدی همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء ان شاء الله هممون به اون مقام اضطرار برسیم که باید آقامون و ولی نعمتمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تشریف بیارند و انشاءالله گره از مشکلات هممون باز بکنند. از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد حاجای فرستاد عزیز بر ما خواهند گفت و اشاره قرآنی و بعد هم انشاءالله در ادامه خدمتون هستیم.
چهار ذکر های شریعتی خیلی تو روایات ما روش مانور دادن، برترین ذکر هاست.
بله.
تسبیح سبحان الله، تحمید الحمدلله، تحلیل باهای دوچشم لا اله الا الله که شاید افضل ذکر باشه، تکبیر الله اکبر،
همون تسبیحات
اربعه که موقع خوابیدن مستحبه، یک بار رکعت سوم و چهارم نماز هم یک بار واجبه، بهتر مستحب سه بار بگیم.
بل.
که حدیث داریم میزان حسنات رو خیلی سنگین میکنه، ولی خیلی زیباست، خیلی زیباست. امام صادق علیه السلام فرمودن ثواب چهار ذکر مهم سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر رو میدن به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد
دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یه صلوات دیگه هم بفرستیم.
آره، کم نگیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل
و آل محمد میگن تا سه نشه بازی نمیشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوب. اشاره قرآن میفهمید.
آیه 62 که تلاوت شد شما اشاره فرمودید، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائلهم الله قلیلا ما تذکرون. افرادی که مضطر میشن یعنی از همه جا میبرن، واقعا دل شیشتونگ متوجه خدا بشه، اجابت خدا میاد بالا سرشون. و مضطر واقعی هم تو روایت داریم که اشاره کردید، آقا امام زمان علیه السلام وقتی که خدا تدبیر میکنه که ظهور واقع بشه، از صمیم دل آقا این آیه رو میخونن و به خدا پناهنده میشن و خدای متعال ظهور حضرت رو اذن میدن و اجازه میدن. اگر کسی مضطر شد و منقطع، یک علتی که دعاها مستجاب نمیشه اینه که ما
اون استقرار
به استقرار 100%. اگه کسی واقعا از همه جا میبره، دل شکسته میشه، این ارتباطش با خدا کامل وصل میشه، یوجبو میاد بالا سرش. بعدم جالب خدا دنبالش میفهمد و یجعلکم خلفاء الارض، یعنی وقتی که مستر میشی به خدا پیوندت محکم میشه، شما میشه نماینده خدا، خلیفه در روی زمین میشی، یعنی نمودار موحد واقعی انسان میشه اون موقع. بعد میفرمد که آیا خدای دیگه با خدا میتونه بگیری؟ هست. چرا کم تذکر یاداوری پیدا میکنید؟ کم تذکر پیدا میکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاج آدیرو جاتون خالی، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف بودیم. برنامه رو با حضور مخاطبان عزیزمون، جمعی از مردم عزیز و شریف شهر مقدس قم و همینطور زوار حضرت معصومه در شبستان امام خمینی الحمدلله برگزار کردیم. دوستان به صورت زنده و مستقیم دیدن، اونجا یک اتفاق خوب افتاد. قرار گذاشتیم به 110 نفر از دختر خانم هایی که در اون جلسه حاضر هستند و امسال به سن تکلیف رسیدند، ما هدایایی رو به رسم یاد بود تقدیم بکنیم. فرم های ثبت نام اونجا توضیح شد. اون اسامی که میدونم خیلی ها منتظر هستند که بدونن کیا اسمشون در این قرعه کشی انتخاب شده، فردا میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. اسامی رو انشالله فردا دوستان در سایت قرار خواهند داد. از ظاهر اولی ها بگید، از ولادت از معصومه بگید و انشالله ادامه فرمایشات شما رو به اتفاق بشه.
نعمت های بزرگی خدای متعال به ما مرحمت کرده به مملکت ما. یکیش شهر مقدس قم که تو روایت داریم حرم ما اهل بیته، آشیانه ما اهل بیته، یعنی خود سرزمین قم، خاک قم یک جذابیت و کشش فوق‌العاده‌ای داره. خب وجود حضرت فاطمه معصومه علیها السلام که اهل بیت لطف کردن این بانو رو فرستادن اینجا باشه، به قصد زیارت برادر آمدن و اونجا مریض شدن و ماندن. ما امامزاده خیلی داریم، ولی امامزاده که تبلیغ و تعریف ستایش فوق‌العاده شده باشه و چندین امام مردم رو سوق بدن به زیارت اون شخصیت، کم داریم. مثل حضرت عبدالعظیم مثلا، یکیش حضرت فاطمه معصومه علیه السلام، زیارت او یا معادل بهشته یا بهش رو واجب میکنه. الله. چند امام فرمودن زیارت این بانو با معرفت، یکیش امام هشتم، بهش رو واجب میکنه.
زیارت نامه مخصوص هم داره.
زیارت ما سه تا فقط امام زاده داریم، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل، سومش حضرت معصوم است که زیارت اینا رو امام معصوم فرمودن.
بله.
خب در یک روایتی هم امام هشتم علیه السلام دادن کسی که حضرت معصومه رو در قم زیارت بکنه منو زیارت کرده. چون قم هم از نظر منطقی مرکز مملکت ما هست، دسترسی بهش راحت تره.
بله.
مخصوصا عزیزانی که در مرکز ایران هستن، لذا واقعا همت بگمارن، هم مسجد مقدس جمع کردن، هم زیارت حضرت فاطمه. من واقعا بدون مبالغه عرض میکنم آقای شریعت، یکی از امیدواریایی که دلم آرام کرده که این توسلی که به حضرت معصومه ما داریم و رفقای ما دارن، میخوام بیان برنامه سمت خدا میرم به خدمت حضرت و کارشناسا، همینطور توسل به حضرت معصومه رو دارم و زیارت نامه ایشون رو تبلیغ بکنم، و قطعا حضرت معصومه امیدمون اینه که از ما شفاعت میکنه
ان شاء الله.
یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله، کسانی که یه عمر سر میسابونن سر این آستان مقدس، قطعا بهشون نظر میشه. قطعا از طرف ما حسن خوبی نیست، اونها آقان، اونها کریمن، خیلی کریم، یعنی کسی که کسی رو در خانش بر نمیگردونه، کسی رو ناامید در خانش بر نمیگردونه. و امام صادق علیه السلام فرمودن به شفاعت او تمام شیعیان عالم میتونن برن بهش،
به
اجمعهم تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. و من خواهش دارم، تقاضا میکنم، التماس میکنم، تو مملکت ما نگذارید کسی که داغ حرم حضرت معصومه جمع کردن به دلش بمانه،
مخصوصا این روزا که دهه کرامت و همش از حرم حضرت معصومه و بعد هم که منتهی میشه به ولادت امام هشتم، حرم و صحن و سرای امام.
آره.
رضا کسی بخواد حسرت تو دلش بمونه که ای کاش منم ظاهر قم میشدم، منم ظاهر مشهد
میشدم. حالا ببینید با این گرانی و عرض تورم عرض و اینا، کربلا رفتن مقدار مشکل شده. من از زوار اولیایی که همراه شما بودن عذرخواهی میکنیم، بعد از عمر یک بار میرن کربلا به خاطر بحران امنیتی که در عراق ایجاد شد، کاظمین و سامره نرفتن. ان شاءالله
شرایط اختضاء میکرد که واقعا بله سفر اینجوری به پایان برسه،
اینجوری واقعا بسته بوده، عذرخواهی میکنیم. ولی سفر قم و سفر مشهد و رضا علیه السلام راحت و ارزانه. عزیزان تو فامیل و بستگانشون هر کسی که میشناسن بفرستن، اگر نتونستن خب این خیریه حضرت خدیجه علیها السلام. تا حالا ما 20,000 زائر قم آوردیم، دو بار قم هم فقط کرایه از همونجا تامین بشه باید دست جمعی ثبت نام کنن با اتوبوس بیان.
بله.
اسکان و پذیراییشون با ما هست به نفری 40,000 تومان. بیان عزیزانی که میتونن یک ماشین 10 نفر هر چقدر میتونن بانی بشن محض رضای خدا، این رو ضمیمه کنن که حضرت معصومه از اونا شفاعت میکنه. و آقای شریعت عزیز گاهی ما این زوار رو ملاقات شما هم کربلا همراهشون بودید، چقدر خوشحال میشن، چقدر اصلا همینطور گریه میکنه میاد تو حرم جمع کردن، میگه من در عمرم اینجا نیومدم.
کجا وقتی حال و هوای این ظاهر اولیا رو میبینی، چه در کربلا چه در مشهد چه در قم، وقتی نگاه اینا رو میبینی اصلا. من توی اون شرایط احساس میکنم و یقین میکنم که این نگاهش و این دعاش
اصلا.
گره های بزرگی از مملکت ما باز اصلا. میکنه واقعا
شک درش نیست واقعا، و خیلی بلاها رو دفع میکنه، خیلی دعاهایی که در حق ما میکنن مستجاب میشه. ما که برای هر کاری تجملات رو خرج میکنیم، یک زائر امام رضا 200,000 تومان ما هماهنگی کردیم با آستان مقدس مشهد و امکاناتی که در اختیار میذارن ازشون تشکر میکنیم، معاون امداد تولیت آستان مشهد، انشالله با 200 تومان با این تورم چیز مبلغ بسیار ناتیجی، عمدش هم مال کرایه و هزینه رفت و برگشته. انشالله عزیزان تو سایت برن، تو کانال برن و شماره حساب ها رو ببینن یا پیامک بدن به برنامه سمت خدا که انشالله این برنامه انشالله اجرا بشه، دیگه تو مملکت ما کسی نباشه. هر هفته آقای شریعتی پیامک داریم که ما مشهد نرفتیم، قم نیومدیم، دیگه این جمع بشه این پیام ها.
انشالله. خیلی خوب، این روایت هایی هم که حاج فرستاد خوندن و این نکاتی که الان اشاره کردن برای نحوه مشارکتتون در اعزام ظاهر اولی ها به شهر مقدس قم، به مشهد مقدس، حتما در کانال ما قرار خواهد گرفت. به کانال ما در فضای مجازی، در سروش، در ایتا سر بزنید، نکات بسیار ناب و مفید و ارزنده ای رو انشالله اونجا دوستان خواهند دید و بهرمند خواهند شد، ما را هم دعا خواهند کرد.
اگر فرصت است درباره حاج آقا رحیم ارباب
حتما که این هفته
بله. این هفته گرامی داشته حاج آقا رحیم ارباب هست که واقعا شخصیت فوق‌العاده‌ای بودن، از علمای برجسته شهر مقدس شهر اصفهان و قبر ایشون هم زیارتگاهه. حاج آقا رحیم ارباب در زهد و تقوا آقای شریعتی عزیز بسیار فوق‌العاده بودن. در حالات ایشون نوشتن که ایشون گفتود من 40 سال با این زبانم غیبت نکردم، دروغ نگفتم. این از 1,000 تا کرامت بالاتره.
من تخت فولاد زیارت مزارشون رفتم.
رفتید؟ خب الحمدلله. خیلی بعد از وادی السلام ما قبرستانی مثل تخت فولاد اصفهان نداریم. انبیا هستن، اولیا هستن، علمای برجسته هستن، عرفای برجسته هستن، شهدای برجسته هستن، شهیدای مهراب هستن، اشرفی اصفهانی به اصطلاح اونجا دفنن، خیلی بزرگان اونجا دفنن، آخوند کاشی. منظورم اینه که واقعا مردم اصفهان قد بدونن یا افرادی که میرن اصفهان برن به زیارت قبور اولیای خدا.
40 سال
گفتود با این زبانم غیبت نکردم. با این چشمم به نامحرم نگاه نکردم. و اینقدرشون زاهد بودن و خیرخواه و دلسوز دیگران بودن. یکی از شاگردایشون الان شاگردایشون هستن، من هر وقت اصفهان میرم شرفیاب میشم منظرشون. میفرمودن که باران فراوانی آمد اصفهان، یعنی سیل رو افتاد، ایشون حس کردن همسایه داره آسیب میبینه، رفتن دیدن همسایه‌شون هم مذهبی هم نبوده، دیدن که اینا آمدن بیرون سقف خونه‌شون داره آب میچکه، اینا رو آوردن منزل خودشون، بعد سقف اومد پایین. ایشون با این که یه اتاق بزرگ داشتن نصفش رو در اختیار اینا گذاشتن، یه پرده چیزی زدن، اینا رو چند وقت نگه داشتن تا خانه اونها تعمیر بشه، کامل بشه، هزینه کردن و بعد اینا رو بردن. خیلی در خیر رساندن به دیگران فوق‌العاده بودن.
شاگرد مرحوم قشقایی بودیشون.
بله همزمان بودن.
همزمان بودن. رحمت و رضوان خدا بر علمای بزرگمون که حق بزرگی به گردن ما دارن. حالا انشالله دوستانی که اصفهان هم هستن مشرف بشن سر مزار ایشون، مقبره بسیار بسیار باصفایی دارن. خیلی خوب حاج فرستاد، بعد خداحافظی بکنیم. من فقط یه نکته رو هم عرض بکنم و اون هم این که اسامی دختر خانم هایی که هم نام حضرت خدیجه هستن و قبلا ثبت نام کردن ظاهرا فردا در سایت ما قرار خواهد گرفت، انشالله دوستان مراجعه بکنن. و اون دختر خانم هایی هم که دیروز ثبت نام کردند برای سن تکلیفشون، انشالله بعدا اطلاع رسانی خواهیم کرد. نکات پایانی شما رو بشنویم و انشالله خداحافظی بکنیم. دو سه دقیقه فرصت داریم.
بله. خب چون روز دخترم هست، واقعا پیغمبر ما اهتمام ویژه داشتن. البته به همه فرزند رو باید اکرام کرد، تکریم کرد، ولی دختر چون دلش نازکه، اون احساس و عاطفه فوق‌العاده داره،
ریحانه است،
واقعا یعنی خیلی گل، گل بودنش فوق‌العاده است. روایت جالبی بود به اصطلاح، خدا انشالله به همه عزیزانی که آرزوی دختر دارن خدا بهشون مرحمت بکنه
انشالله،
هم پسر هم دختر، مخصوصا دختر. تو روایت داریم از سعادت خانم اینه که اولین فرزندش دختر باشه. روایت دیدم که حضرت ابراهیم علی نبی ینا والی ولی السلام، خب دو تا پسر خدا بهش مرحمت کرد، اولا خانمش فرزند نداشت، حضرت ساره سلام الله علیها فرزند پیغمبر بود و خیلی هم محترم بود، ولی اولاد نداشت و بعد از حضرت هاجر خدا بهش اسماعیل رو داد و بعدم خدا رحم کرد به حضرت ساره، دعاشو مستجاب کرد،
حضرت اسحاق رو داد.
دو تا پسر داشت، دختر نداشت، آرزو کرد. گاهی تو خانوما میگن که ما خیلی دوست داریم خدا ما دختر بده، در تشییع جنازمون گریه کنه و رحمت خدا رو جذب کنه. حدیث از حضرت ابراهیم دو تا پسر پیغمبر، این گفت خدایا به من یک دختر به من بده که بعد از مردن من به یاد من باشه، برای من گریه بکنه، رحمت خدا رو جذب کنه.
اون عاطفه اینجا در واقع خیلی
خوبه. پسر نعمته، باید حفظش کنه، دختر شما رو حفظ میکنه.
خیلی خوب، رحمت. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آقا پسرام ناراحت نشن، حالا در فضیلت اونها هم اشاره روایت خواهیم،
بلکه یه روز پسرم ان شاء
الله درست بشه. ان شاء خیلی ممنون، متشکرم. باید خداحافظی بکنی، فردا ان شاء الله به حضور آقای حسینی قومی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم با ما همراه باشید، حاجی فرزاد دعا بکنند ان شاء الله همتون رو به خدا.
خدایا تو رو قسم میدیم به مولود این ایام آقا علی ابن مسرضا، حضرت فاطمه معصومه، رفع هم مقام و گرفتاری از همه گرفتارها به فضل و کرمت بفرما. قلب امام زمان رو از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و ما رو جزو بهترین یارانش قرار بده. خدای همه اونایی که مریضن هر کجا هستن، مرضهای روحی و جسمی به زودی شفای عاجل عنایت بفرما. اونایی که همسر ندارن، شغل ندارن، مسکن ندارن، فرزند ندارن، به حق آقا علی ابن مسرضا این دهه کرامت به همشون مرحمت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از
فرجهم.
زندگی چیز دیگری شده است تا به نامت رسیده ایم حسین، عشق سوغات کربلاست اگر مزهش را چشیده ایم حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم.
وبقي الليل والنهار حسين 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 علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين.